اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. رئیس جمهور افغانستان میگوید که طرح جدید کابل مبنی بر آغاز مذاکرات بدون پیش شرط با طالبان آخرین گزینه حکومت آن کشور نبوده و به گفته او این طرح کامیاب خواهد شد. محمد اشرف غنی در یک مصاحبه با شبکه خبری CNN روز پنجشنبه بر اهمیت نقش زنان در روند صلح تاکید ورزید و گفت که زنان افغان در هر مرحله در روند صلح دخیل خواهند بود. رئیس جمهور افغانستان در این مصاحبه گزارش ها مبنی بر گسترش مناطق تحت کنترل طالبان را به شدت رد کرد و گفت که از نزدیک به 400 ولسوالی افغانستان، طالبان تنها کنترل 9 تا 12 ولسوالی را در دست دارند. رئیس جمهور غنی همچنین گفت که طرح جدید مذاکرات صلح افغانستان که در نشست پروسه کابل پیشنهاد شد، مورد پشتیبانی حکومت دونالد ترامپ نیز است. هدر نورت، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، در نشست خبری روز پنجشنبه خود با استقبال از نشست کابل گفت:
The Taliban should recognize that the Afghan government and the Afghan people are offering confidence-building measures to show that real peace is possible.
خانم نورت گفت طالبان باید درک کنند که حکومت و مردم افغانستان اقدامات را برای اعتماد سازی و اینکه صلح امکان پذیر است پیشنهاد می کنند. ایالات متحده و جامعه جهانی قویان از مسیر صلح که رئیس جمهور غنی ارائه کرده است حمایت می کنند. ما با انعکاس بیانات رئیس جمهور غنی از تمام دولت افغانستان و جوامع مدنی آن کشور تقاضا می کنیم که در مذاکرات صلح شامل شده و در سیستم سیاسی کشورشان نقش داشته باشند. رئیس جمهور غنی در پیوند به نقش پاکستان در مذاکرات صلح افغانستان گفت که زمان انتخاب برای اسلام آباد رسیده و امیدوار است تا اسلام آباد یک رویکرد درست را انتخاب کند. مقام‌های پاکستانی تایید کردند که حکومت آن کشور یک بار دیگر در فهرست خاکستری نیروی کاری عملیات مالی یا FATF قرار می‌گیرد. FATF یک ناظر مالی جهانی است که از تمویل مالی رشد افغانان و پولشویی این گروه ها نظارت می‌کند. موقف پاکستان در داخل شدن دوباره به این فهرست برای هفته‌ها نامعلوم بود و مقام‌های پاکستانی تلاش می‌کردند که FATF را قانع سازند که اقدامات مناسب را برای جلوگیری از جرایم مالی مربوط به دهشت افغانی در دست گرفتند. اما در نهایت حکومت پاکستان اقرار کرد که تلاش‌هایشان ناکام بوده است. محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، گفت که پاکستان در ماه جون بار دیگر در فهرست کشورهای تمویل کننده دهشت افغانان داخل می شود. پاکستان نگران است که درج نام آن کشور در فهرست FATF منجر به کاهش سرمایه گذاری خارجی شده، به اقتصاد آن کشور لطمه زده و دسترسی پاکستان را به بازارهای مالی جهانی محدود سازد. قبلاً بین سالهای 2012 تا 2015 پاکستان در فهرست کشورهای تمویل کننده مالی دهشت افغانان قرار گرفته بود. پاکستان میگوید در حمله غیر منتظره هند در ساحه تحت مناقشه کشمیر دو سرباز پاکستانی و یک مرد 70 ساله ساکن قریه مرزی کشته شدند. اردوی پاکستان گفت در واکنش به این حمله آنها نیز دست به گلوله‌باری متقابل زده و به پوسته‌های سربازان هندی صدمه زیاد زدند. روشن نیست که در این درگیری از جانب هند کسی آسیب دیده است و یا خیر. حکومت پاکستان روز پنجشنبه یک دیپلمات هندی را احضار کرده و در مورد تخطی از مفاد آتش بس سال 2003 بین دو کشور اعتراض کرد. ادامه اخبار. بنگلادش از کشور همسایه‌اش میانمار تقاضا کرده است که نیروهای امنیتی خود را از مرز مشترکشان خارج سازد. این درخواست بعد از آن صورت گرفت که در نزدیکی کمپی که هزاران روهینگیایی در آن زیست دارند، شمار سربازان میانمار افزایش یافت. وزارت خارجه بنگلادش روز پنجشنبه سفیر میانمار را در داکا احضار کرده و نگرانی خود را در مورد حضور نظامی فزاینده میانمار در گذرگاه مرزی تومبرو در جنوب شرق بنگلادش به او ابلاغ کرد. کمپ پناهجویان روهینگیایی که حدود 6000 نفر در آن ساکنند، روی باریکه بین دو کشور همسایه قرار دارد، اما در بخش میانمار نهر آب قرار دارد که به عنوان خط مرزی بین‌المللی بین میانمار و بنگلادش شناخته می شود. وزارت خارجه آمریکا فروش میزایل‌های ضد تانک را برای اوکراین تصویب کرد. این اولین بار بعد از اشغال کریمیا توسط روسیه در سال 2014 است که آمریکا فروش سلاح کشنده به اوکراین را وضع می‌کند. کیف از زمان اشغال کریمیا خواستار خریداری سلاح کشنده از آمریکا بود، اما حکومت اوباما فقط آموزش و فرامآوری وسایل حمایتی از سلاح کشنده را برای اوکراین فراهم کرده بود. اوکراین تقاضا کرده است که میزایل‌ها و 37 پرتاب کننده میزایل را که ارزش آن به 47 میلیون دلار میرسد از آمریکا خریداری کند. قبل از تکمیل شدن این معامله، کنگره آمریکا باید آن را تایید کند و تا جایی که دیده می‌شود، حمایت وسیع از این معامله که برای روسیه ناراحت کننده است در بین قانونگذاران آمریکایی دیده می‌شود. و سرژ سارگزن رئیس جمهور ارمنستان پروتکل‌های قدیمی غیرفعال را که هدف آن عادی سازی روابط با ترکیه بود لغو کرد. این پروتکل‌ها که به نام پروتکل‌های زوریخ نامیده می‌شود در سال 2009 بین ترکیه و ارمنستان به امضا رسیده بود و هدف آن بود که سرحد بین دو کشور باز شده و روابط دیپلماتیک به حالت عادی برگردد. ترکیه در سال 1993 در اعتراض به جنگ ناگورنو-قره‌باغ که یک ساحه تحت کنترل ارمنی ها در آذربایجان است، مرز خود با ارمنستان را مسدود کرده بود. حال ناگورنو-قره‌باغ تحت کنترل نیروهایی است که ادعا می کنند از ارمنی های محلند، اما آذربایجان ادعا می کند که در بین آنها سربازان ارمنستان نیز شامل است. ترکیه و ارمنستان همچنان روی قتل عامی 1.5 میلیون ارمنی که یک قرن قبل توسط عثمانی های ترکیه کشته شده بودند اختلاف نظر دارند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام شنوندگان گرامی، رویا زمانی هستم و به امید صحت و سلامتی شما گزارش های بخش برنامه را تقدیم شما می کنم. در نخستین گزارش، پدیده تبعیض وابسته به آگاهی نادرست در افغانستان تا چقدر معمول است و ترس از به دست آوردن آگاهی نیز سبب ایجاد تبعیض می شود، این امر چقدر مشکلات را به بار خواهد آورد. برای پاسخ به این سوالات سحر عظیمی مصاحبه داشته با شمس الدین تنویر از نهاد حقوق بشر در افغانستان که در مورد تبعیض های جنسیتی و تبعیض های فرهنگی و راه های بیرون رفت از آن صحبت می کند که با سخنان آقای تنویر آغاز می شود.
تبعیض حقوق بشری، تبعیض نقض مشهود حقوق بشر است. وقتی که ذهنیت تبعیض یک جای موجود شد، اینجا نقض حقوق بشری خود به خود حاکم است و تعمیل شده حساب می شود. خب متاسف دیدیم که تبعیض بر علیه اطفال دختر نسبت به برتری اطفال پسر در جامعه اسلامی و کشورهای دیگه هم ممکنه تا حدود وجود داشته باشه، با وسیله که اسلام هم تبعیض نمیپذیره. اسلام هم حتی دخترها را از نقطه نظر محبت و دقت قلبی ترجیح میده. خب متاسفانه در عمل چنین نیست. همچنین دسترسی های مکتب و آموزش اگر ببینیم برای بچه ها کورس و صدها خدمات آموزشی آماده است، اما دخترها در یک مدرسه قرار دارد. بسیار خانواده های معدودی شده که این مرز عدم تبعیض را از بین ببره و از این مرز عبور کنه. این مشکلی است که در سطح دنیا از لحاظ تاریخی وجود داشته.
عدم آگاهی از بیماری ها، از وضعیت صحی و یا به دست آوردن آگاهی چقدر میتونه در پررنگ کردن تبعیض نقش داشته باشه؟
اگر ما آگاهی های لازم داشته باشیم به اون اشخاص آسیب پذیر، باید ما هم نوایی داشته باشیم، نسبت به التاف داشته باشیم، با رنج از خود شریک بسازیم. خب برعکس، خصوصا در امراض هست اگر کسی خبر میشه که یک نفر تکلیف داره، نه تکلیفش مشهود است بسیار، یعنی او تحریم رابط میشه اصلا دیگه، با معلولین حتی یک دیدگاهی ضعیف پیدا وجود داره.
با توجه به فقر آموزشی که در محیط افغانستان هست، بیشتر چی در مکاتب هست چی در پانتون ها، اوقدر به شکل کافی اطلاعات در دسترس مردم قرار نمیگیره. با باور شما راهکار چی هست؟ چگونه میتونیم با این تبعیضات موجود مبارزه کنیم؟
یعنی قطعا ما بیاقیدستم که دانشی پایدار، دانشی مسمر، دانشی مثبت، بر آگاهی های مثبت باید ما به تمام افراد جامعه بدیم. یعنی اگر ما بی فکر هستم یک دانشمند یه وقت دانش واقعی به دست میره، او با هیچ انسان روی زمین نمیتونه تبعیض داشته باشه. او تمام رابط خود را در چوکات انسانی عیار میسازه. چوکات انسان بودن خیلی یک معیار مهم است برای یک انسان دانشمند. هیچ ملحوظ مذهبی، عقیدتی، سیاسی، موقف اجتماعی دیگه با بر دانش پیش یک دانشمند مطرح نیست. منتها این آگاهی ها رو باید ما واقعا بر اشخاص بتیم. اما کسایی که دانش واقعی آموختند، اونا با دانش واقعی انسانی چی از لحاظ مذهبی چی از لحاظ سایر علوم آگاهی پیدا میکنه، خود به خود تبعیض در نزد و آدم رفع است. او بر خودش همیشه با تمامش یکسان و برابر و برادر است. به شما میخوانیم که در این ماده دوم میثاق چی اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه انسان ها کلش دارای کرامت انسانی است، یکسان پیدا شده، یک دیگر بار احترام داشته باشند، احترام واقعی داشته باشند، به یک روی برادری برابری باید به او برخورد کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها، باشندگان شماری از ولسوالی های ولایت دایکندی میگویند که در دو ماه اخیر مرض سرخکان در بیش از 10 روستای این ولسوالی ها شیوع یافته و 4 طفل نیز تلف شده است. آنان میگویند که در صورت بی توجهی دولت ممکن اطفال بیشتر قربانی این مرض شود. اما ریاست ساعت عامه دایکندی با تایید شیوع مرض سرخکان در برخی روستاها میگوید که همکنون این مرض تحت کنترل قرار دارد. ظفر بامیانی در این مورد گزارش میدهد.
شماری از باشندگان ولسوالی های اشترلی، خدیر و کیتی ولایت دایکندی میگویند که ده ها طفل در این ولسوالی ها به بیماری سرخکان مصاب شدند. باشندگان این ولایت با اظهار نگرانی از ریاست صحت عامه و نهادهای همکار بخش صحت میخواهند تا برای جلوگیری از شیوع مرض سرخکان در این ولایت اقدامات جدی روی دست گرفته شود. به ادعای باشنده های محل و اعضای شورای ولایتی دایکندی، در روزهای اخیر 4 کودک از اثر ابتلا به مرض سرخکان در ولسوالی خدیر جان باختند. سبحان نایبی، عضو شورای ولایتی دایکندی، در این باره برای رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
در ولسوالی هایی که به یک نحوی تحت حاکمیت طالبان هست و به یک نحوی که دایکندی تا هنوز اینجا حاکمیت نداره و ارزی خدمات صحی به شکلی که باید به شهروندان اونجا ارائه شه و متاسفانه نمیشه و مراکز صحی هم بسیار محدود است، مثل ولسوالی پاتوک جریدان در ولایت دایکندی ملحق شده، مثل ولسوالی چجران، به یک نحوی همیشه ما درگیر جنگ و مشکلات های ناامنی اینجا هستیم. ما امیدوار هستیم که به این راستا صحت عامه تلاش هایی که به دایکندی انجام میده با توجه به ظرفیتی که داره این مریض رو بتونه از بستری شدید جلوگیری کنه و بتونه تحت کنترل قرار بده.
باشندگان دایکندی یکی از دلایل شیوع مرض سرخکان را در این ولسوالی ها صعب العبور بودن مسیرهای این ولسوالی ها و تطبیق نشدن واکسن عنوان می کنند. عزیز الله موحدی، یکی از باشندگان ولسوالی خدیر، میگوید:
مریضی کنده و قریه سیاقال پشتروغ هم یک طفل بر اثر ازمی مریضی فوت کرده و یک طفل دیگری هم در منطقه کالو، قریه کالو مربوط به ولسوالی خدیر، هم جان خود از دست داده و یک طفل دیگر هم در کیتی، قریه کیتی کی و هم مربوط به ولسوالی خدیر است. در مجموع من خبر دارم دقیق. ما نگرانی ما عزیزم که علاوه ازی مرضی سرخکان یا سرفه هم شیوع پیدا بکنه و امراض دیگری هم شیوع پیدا بکنه.
باشندگان محل میگویند که تا کنون در زمینه مبارزه با مرض سرخکان اقدام جدی نشده است و آنان از افزایش آمار تلفات در انساحات نگرانند. اما ریاست صحت عامه دایکندی با تایید شیوع مرض سرخکان در برخی از ولسوالی‌های این ولایت می‌گوید که این مرض در حال حاضر تحت کنترل بوده و هیچ تلفات به دنبال نداشته است. دکتر اسحاق درمان، رئیس صحت عامه دایکندی، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا می‌گوید:
ما خبر نداریم از این موضوع. همچنان اینا هم گفته که مثلا بخش واکسن موجود نیست. واکسن ما برای لوی که در مراکز صحی داریم، نودن تیم سیار داریم در تمام ولسوالی‌ها. همچنان پروگرام HSS داریم که در حدود 11 مرکز صحی و همچنان هشت تیم وایرس دایکندی را صد یعنی به خانه به خانه می‌گردن وجود داره. و همچنان مسئله کوریج معافیتی ما هم از جمله تاپ‌ترین ولایت‌ها است.
رئیس صحت عامه دایکندی می‌افزاید که در یک ماه اخیر 18 طفل در سطح دایکندی که مبتلا به مرض سرخکان بودند در مراکز صحی بستر شدند. مقامات بخش صحی می‌گویند که این مرض هم‌اکنون تحت کنترل بوده و هیچ نوع نگرانی در زمینه وجود ندارد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
محمد معصوم استانکسی، رئیس امنیت افغانستان، گفته است که بنابر تحقیقات از اتباعی کشورهای مختلف که بزن اعمال تروریستی در افغانستان بازداشت شدند، دهشت افغانان با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و مجازی جوانان را فریب می‌دهند و آنان را به خود جذب می‌کنند. در پهلوی جذب افراد از راه رسانه‌های اجتماعی، گروه‌های تروریست برای جذب افراد از کدام طریقه‌ها استفاده می‌کنند؟ این پرسش را همکارم داوود صدیقی از عباسیان بریالی، روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی، پرسیده است.
خب بحث از ایست که از لحاظ جلب و جذب با چندین کتگوری باید تقسیم بشه، بیشتر روی دو کتگوری بحث میشن. یکی از که طالبا چگونه جلب و جذب میکنن و یکی هم که در این وقتا بچار بحث داغت مسئله داعش هست. اگر به پروسیجر یا به شیوه جلب و جذب طالبا مراجعه بکنیم، چون اونا از 16 سال گذشته در قرا و قصبات زندگی میکنن، بسیار فیزیکی دسترسی دارن با افراد، با جوانان احساساتی، نوجوان که با اینا کار میکنن، ازشان متاثر میشن، اینا بیکار هستن و به شیوه با اونا رسرسی دارن که بیتونه جذب بکنن. پهلوی از این تعداد از مولای ماما هم هست که در مساجد توری تبلیغ میکنن که اینا رو وادار میسازن که فکر میکنن این جهاد و جنگ و این مسائل بر از اینا یک سرغه یکی پیدا میکنن. اما بحث دیگه بحث از داعش هست، بیشتر روی سوشل میدیا تمرکز دارن. اینا بسیار راحت‌تر با چند اقدام متواتر، با چندین پروسه که اینا روی دست دارن، با جوانا کار میکنن. در یک منطقه بسیار دورده است، از طریق فیسبوک و از طریق دیگه سوشل میدیا پیدا میکنن، با ایشان مجالس بسیار ابتدایی میداشته باشه و از این طور نمونه ها و مثال هایی که ما شنیدیم، سوری هایی که ما مطالعه کردیم و از ایشان خبر میشیم، اینا با ایشان کار میکنن تا به این مرحله که از یک منطقه بسیار دورده که ناسیت داره اون جوان اینا انتقال میتن یا داوطلب میرن با اون منطقه که خود داعش یا اون سنترها داره و در اونجا برایشان کار میکنن.
مسئله داعش در افغانستان و جذب و جلبش چقدر جدی است؟ آیا اگر ببینیم آیست آیست در افغانستان انترنت در گسترش است، اگر موضوع مشخص روش فوکس کنیم، آیا این خطر چقدر جدی است بر افغانستان؟ آیا داعش ظرفیتی داره که در افغانستان از این طریق بتونه تعداد زیاد از جوانان را به ویژه و افراد به طرف خود جلب کنه؟
بحث امنیت سایبر هست، بحث مسئله میدیا هست در افغانستان، سوشل میدیا و تاریخات که اگر تحت یک کنترل یا یک نظارت ابتدایی نباشه بسیار مشکلات خلق میشن. این بسیار موضوع بعدتر هست که روشان بحث باشه. اول روی یکی باید صحبت بکنیم که اینا همشان و حتی بندی های طالبا و داعش در بندی خانه های افغانستان، در زندان های افغانستان دسترسی دارن با اینترنت، سوشل میدیا و ابزار دیگه که اینا برای تبلیغات از استفاده میکنن. شما ببینید در پلچرخی کابل کسای در زندان هست، زندان هستن که با قاعده حتی از جزا و از حملات انتحاری در همون لحظه معلومات شیر میکنن، تبلیغات میکنن، پروپاگنده را برای میدازن. بحث داعش وقتی میشن من فکر میکنم بسیار ابتدایی اینا حرکت میکنن. از داعش یک حراس هم با اون هست در افغانستان، چون امون زمان هایی که اینا میخوان که جلب جلب بکنن اکثریتشان در موردشان یک ذهنیت خوبی ندارن. اینا تلاش کردن در 3 سال گذشته با اون حدی که اینا انتظار داشتن نتونستن جلب و جذب بکنن و این خاطر بدیل انتخاب کردن. بدیلشان چی بودن؟ اگر ما برندرها به مناطق شینواری و چپرها رو به مناطق مراجعه بکنیم ببینیم اینا با اکثرشان که نتونستن از اینجا بیشتر کار بکنن رفتن در مناطق اطفال بسیار پرتله جمع کردن در مساجد تبرایشان کار کردن پدرهای از اینا را یک قسم ذهنم گرمگان یا پاکر کردن بعد چون اینا را آوردن با خود در راشان کار کردن با اون که در اینا نتانستن با اون حدی که اینا هم که انتظار داشتن بیشتر جذب بکنن.
آقای بریال، اگر در کل ما استفاده رسانه‌های اجتماعی را از سوی گروه‌های مختلف به ویژه طالبا ببینیم، شما ارزیابی شما چگونه است؟ امروز استفاده از رسانه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک در افغانستان بسیار گسترش یافته. فضای رسانه‌های اجتماعی یا بگویم که امی تبلیغات، کی برنده تبلیغات است در اینجا؟ کی بیشتر فعال است؟ شما حکومت افغانستان میبینین، مردم این گروه ها را میبینین، کی بیشتر در این بخش فعالیت میکنه و ذهنیت میسازه؟
ببینید، ما در یک جنگ روانی قرار داریم. در جنگ روانی تعرض و دفاع شان اردوشان بسیار اهمیت بزرگی داره. متاسفانه نظام افغان، دولت افغانستان توانایی نه توانایی تعرض در جنگ روانی داره که عوام قانه بسازه از لحاظ معلوماتی که به اساس بهتر شدن وضعیت و لحاظ کارها و فعالیت هایی که دولت انجام بده اینا را رکلام بکنن. در پهلوی از این وقت طالبات تبلیغات میکنه یا گروه های بنیادگرا اینا نتانند که نمیتانند که تبلیغات خونسا بسازن. شما ببینید که طالبان اکثریتشان که اکثریت مطلقشان دسترسی دارن به سوشال میدیا و ازشان استفاده میکنن. از لحاظ دیگر ببینید شما یک آدرسی به نام زبیح الله مجاهد وجود دارن که میتونن بسیار راحت تر به تمام افغانستان میدیای افغانستان غذا بدن از لحاظ تبلیغات. اما دولت افغانستان متاسفانه با وجود از اینکه حتی یک کندک یک توله بسیار خرد نظامی هم در سخنگوی دارال مروج شده نمیتونن این دارد و تحت فشار قرار بگذارن و حد اقل معلومات از را خونسا بسازن.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شما واز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. بسیاری از امریکایی ها از آزادی مذهب که می توانند مذهب دلخواه خود را انتخاب کنند آنچه لازم است قدر نمی کنند، در حالی که این ارزشی است که ایالات متحده مساعی قابل ملاحظه برای اشاعه آن به خرج می دهد. موفقیت ها، آزمون ها و بهترین عمل کرد در این زمینه بخش از بحث های اخیر است که در برنامه گریت ون صدای امریکا به نشر رسید و استیف ریدش خبرنگار صدای امریکا در این باره گزارش تهیه کرده است که برگردان دری آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
بیلی گراهام به حیث کشیش و عالم دینی مشهور امریکایی قبل از این که به خاک سپرده شود تابوتش در مقر کانگرس ایالات متحده گذاشته شد و از مقامش قدردانی به عمل آمد. در دوران 8 دهه گراهام در تمام قاره های جهان روی اذهان چندین نسل با اظهار ارزش های امریکایی، آزادی مذهبی و آزادی کلام اثر گذاشت. در نخستین تعدیلات در قانون اساسی ایالات متحده تذکر رفته است که کانگرس به حیث مرجع قانونگذاری ایالات متحده به هیچ وجه قانونی را برای احترام گذاشتن به یک مذهب خاص نمی سازد یا اینکه آزادی ادای مراسم دینی را مانع نمی شود. حمایت از این اصل آمریکایی یکی از اهداف عمده حکومت ایالات متحده می باشد. سام براون بیک سفیر سیار ایالات متحده برای آزادی بیان است.
I so fundamentally believe that this is one of those rights that brings forth a number of others.
این یکی از اساسی ترین عقیده من است که این حقوق سایر حقوق بشری را عرضه می کند.
لی بیگوانگ وکیل مدافع مشهور حقوق بشر از چین در دعوت صبحانه ملی در واشنگتن شرکت ورزیده بود که رئیس جمهور دونالد ترامپ نیز در آن حضور داشت. در مدت کمی بعد از برگشتنش به چین، لی در یک شفاخانه نظامی در حالی که از درد معده اش شکایت داشت درگذشت. باب فو از نهاد امداد چین میگوید:
I was spending the whole week during the national prayer breakfast.
به تعقیب دعوت صبحانه ملی برای یک هفته با او بودم، یعنی از 5 تا 11 فوریه. من با او در یک هتل زندگی داشتم. او سالم بود.
سام براون بیگ سفیر سیار آزادی مذهبی ایالات متحده می گوید
So I think you have to go to the country and say this is in your best interest to be religiously free.
از این سبب به فکر من شما مجبورید به کشوری بروید و در آنجا بگویید این به نفع شماست تا آزادی مذهبی داشته باشید. و ما اکنون مطالعات انجام شده ای را داریم که هرگاه شما آزادی مذهبی را اجازه بدهید این مسئله در کاهش دهشت افغانی کمک میکند.
براون بی گفت خیلی مهم است تا مرتکبین اعمال آنچه از نسل کشی یزیدی ها در عراق اتفاق افتاد یا در برابر روهینگیایی ها در میانمار واقع شد
This is religious cleansing. I mean, it would not be happening were these people not Muslim.
به نظرم که این یک تصفیه مذهبی است. این عمل در صورتی که آنها مسلمان نمی بودند رخ نمی داد. هرگاه آنها بودایی می بودند با تمام احتمالات آن این واقعه رخ نمی داد.
گریتا از صدای امریکا پرسید وقتی مسئله دیپلماسی مطرح است در خصوص تعذیب در چین یا سایر کشورها خط قرمز در کجا کشیده می شود؟ جیک مولاین عالم دینی یهودی از اتحاد بین الادیان گفت
We have to protect the religious rights, the religious freedoms of our citizens and we have
ما باید حقوق مذهبی و آزادی مذهبی را برای اتباعی کشورمان حمایت کنیم و مطمئن شویم تا حکومت در آن از طریق جوامع مذهبی نفوذ غیر ضروری نکند
اکبر احمد سفیر سابق پاکستان و اکنون استاد در پوهنتون آمریکایی آمریکا را نخستین کشور وانمود کرد که در آن مفکوره آزادی ادیان تبارز یافته است
Undue influence by religious communities. America is the first modern nation to actually embody.
آمریکا نخستین کشور معاصر است که در آن آزادی مذهبی تبارز یافته است. از این سبب باید آن را به پیروزی رساند.
اکبر احمد گفت همان طوری که اشتراک کنندگان در برنامه گفتند سایر کشورها خواهند پرسید وقتی شما چنین عمل میکنید در این صورت از ما چرا چنین توقع دارید؟
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM
و در آخرین گزارش این بخش برنامه یک مقام ملل متحد میگوید که او نشانه هایی را دریافت کرده است که مقام های حکومتی سوریه ممکن با کاروان های بشری ملل متحد اجازه دهند که برای رسانیدن مواد امدادی شدیداً ضروری به غیر نظامیان وارد منطقه قطعه شرقی شوند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا ژنو گزارش دارد که برگردار دریان را محمد احمدی به توجه شما می رساند.
به استثنای انتقال کوچک امداد برای 7000 نفر در اواسط ماه فوریه، حدود 400000 نفر از ساکنین قوطه شرقی در اطراف دمشق پایتخت سوریه برای چندین ماه بدون کمک بشری بودند. جان ایگلند مشاور ویژه نماینده خاص ملل متحد برای سوریه، حکومت بشار اسد را مقصر دانست که به ملل متحد اجازه اجرای ماموریت را نداده است. او میگوید که کاروان امداد برای انتقال به قوطه شرقی در اولین فرصت ممکن که اجازه دریافت کند، آماده است. اما او میگوید که او امیدوار است این توقف شاید تغییر کند. او میگوید که یک نیروی کاری بین المللی در امور سوریه روز سه‌شنبه مطلع شد که ملل متحد شاید اجازه برای ورود به شهرک تحت محاصره دوما در قوطه شرقی را در دو روز آینده دریافت کند.
We have 43 trucks standing by to go there and
ما 43 لاری داریم که منتظر حرکت به سمت قوطه شرقی هستند و انبارهای پر برای بارگیری به داخل لاری ها در اولین فرصت ممکنه که ما اجازه دریافت کنیم. همچنین گزارش شده است که همکاران ما در کمیته بین المللی صلیب سرخ با رسیدن به یک مکان دیگر در غوطه شرقی امروز قادر است. بنابراین شاید این سخت ترین ساعت بود. شاید اکنون این تغییر کند.
ایگلند می گوید که او از روسیه، ایالات متحده و سایر کشورهایی که با نفوذ هستند می‌خواهند که فشار بیاورند تا چندین کاروان امداد ملل متحد هر هفته به قوطه شرقی داخل شود. او می‌گوید که همچنین مهم است که اجازه سوریه را برای تخلیه حدود 1000 نفر زخمی و شدیداً بیمار برای درمان دریافت کند. آقای ایگلند می‌گوید که او طرفدار آتش‌بس یک جانبه 5 ساعته روسیه در جنگ نیست، زیرا انتقال امداد بشری در آن چوکات زمانی ممکن نیست. ایگلند می‌گوید که مذاکره برای متارکه جنگی که توسط همه جناح‌های دخیل رعایت شود و برای ایجاد یک گذرگاه دو طرفه مهم می باشد که مطابق معیارهای بشری باشد تا مواد ضروری بتواند به قوطه شرقی برسد و مردم در صورتی که مایل باشند از آنجا خارج شوند. در همین حال استفن دمستورا نماینده ملل متحد برای سوریه گفت که نیروهای طرفدار حکومت و مخالفین هر دو باید گلوله‌باری هاون بر یکدیگر را متوقف سازند و با کاروان‌های امداد بشری اجازه دهند که به مردم ملکی به ویژه در ساحه قوطه شرقی تحت کنترل شورشیان کمک برسد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، این بود داشته های نخست برنامه دری که به توجه شما رسید. برنامه پشتو آمده نشر است. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید.
آمریکا غږ رادیو